خودشون رو ایفا بکنن در مسائل اجتماعی، اتفاقا همین نگاه هست که میخواد رسانه به نوعی ضعف‌های بعضی ضعف‌هایی که ممکنه وجود داشته باشه در عرصه اجرایی و در حوزه تصمیم سازی رو پوشش بده. رسانه کارش این نیست که اخبار زبردستان رو به زیر دستان منتقل کنه. مردم بدونید فلان مسئول فلان اقدامی انجام داد، مردم بدونید فلان مسئول فلان اقدامی انجام داد. نه، رسانه ها، مجموعه رسانه ها که قاعدتاً باید وابسته به نیروهای سیاسی به اصطلاح چپ و راست سیاسی باشن، حالا در هر کشوری، در آمریکا یه اسمی داره، در فرانسه یه اسمی داره، در کشور ما یه اسمی داره، در رسانه ها باید دیدگاه ها، رسانه کارش این است که گفتگو در عرصه اجتماعی رو تسهیل کنه، امکان انتقال دیدگاه نمایندگان سیاسی مردم رو به عرصه عمومی ایجاد کنه، زبان حرف زدن حکومت با مردم و نیروهای اجتماعی، نیروهای سیاسی با دولت مستقر باشه. این تسهیل این گفتگو کار عرصه رسانه هاست. لذا رسانه ها برای خدمت به کشور، همطور که به درستی اشاره کردند، نباید در موضع جبران کننده اشتباهات، بلکه باید در موضع مطالبه برنامه ها باشه و انتقال نقدهای سازنده دلسوزانه به برنامه ها و اجرای یک گفتگو بین نخبگان جناح حاکم و جناح کنار باشه. مثلا کار رسانه ها اینه. خب در خیلی از کشورها، در بعضی از کشورها یک سری رسانه ها رسانه های عمومی هستند، بقیه رسانه ها تقسیم میشن به رسانه های به اصطلاح این طرف و اون طرف. در بعضی از کشورها مثل آمریکا اساسا رسانه عمومی وجود نداره و کلا رسانه ها تقسیم میشن به رسانه های که دارای رنگ های سیاسی هستند. در کشور ما هم در واقع ما باید به، یعنی باید به رسانه ها کمک بشه تا بتونن بیشتر و بهتر اون نقش سازنده خودشون رو ایفا کنند و این نگاه جبران کننده اشتباهات رو ما نباید داشته باشیم و باید کمک کنیم بهش که رسانه بتونه وارد اون بستری بشه که بهتر بتونه نقش آفرینی بکنه. نکته دیگه‌ای که آقای رستم‌پور بهش اشاره کردن و بحث مهمی هست، بحث این است که ما نرفتیم به سمت دانشگاه. ما باید به ایده ها فرصت بدیم که وارد عرصه بشن. خب این خیلی نکته مهمیه. ما خیلی انتقاد داریم در مورد دانشگاه، ساختار دانشگاه، اینکه آموزشیه، اینکه یه دبیرستان بزرگه، اینکه کارکرد تولید علم به معنای واقعی رو نداره. شما نگاه کنید خیلی از اساتید نظریه ها رو درس میدن. اتفاقا درس دادن نظریه ها یک کلاس خاصی هم داره، اما نمیتونن از این نظریه ها استفاده بکنن برای تحلیل مسائل اجتماعی. نظریه ها شدن دکور، یه چیزی جدایی از بافت اجتماعی جامعه ما. یک سری از انتقاداتی که به دانشگاه وجود داره البته درسته و مربوط به دانشگاه و ساختار دانشگاه و مسائل مختلفی است که به مبسوط نمیشه اینجا وارد شد، اما یکی از نکات همین است که آقای رستم‌پور بهش اشاره کردن، این که ما نرفتیم به سمت دانشگاه، یعنی این که سیاستگزارا نرفتن به سمت دانشگاه. ما که عرض میکنم منظور ما که در موضع چیز نیستیم، یعنی سیاستگزاران اصحاب عرض میشود که سازمانهای دولتی، ارگانهای حکومتی نیومدن به سمت دانشگاه. دانشگاه رو وارد بازی و وارد به مشارکت ندادن. مشارکت من عرض کردم، مشارکت یعنی اینکه شما متحدی در سازند، در یک ارتقای وضعیت کشور، سازندگی کشور. باید بریم به سمت دانشگاه، اون دستاوردهایی که خیلی بعضی گوشه و کنار، حالا خیلی از پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها که البته دستاوردی نداره، اما خیلی از رساله ها هم هستن که دستاوردهای خوبی دارند و البته نه پژوهشگرش نه اون استاد راهنماش خیلی انسان‌های مطرحی نیستند. خب اینا دیده نمیشن، ما باید این مسائل بیاد توی عرصه عمومی مطرح بشه. ببینید یک چیزی که ما توش ضعف داریم و باید روش خیلی کار بکنیم، مسئله روزنامه نگاریه. روزنامه نگاری صدای جامعه هست، گفتگوی جامعه هست. یک بخش روزنامه نگاری نشریات علمی عمومی هستند. ما در گذشته نشریات علمی عمومی قوی داشتیم، نشریه دانشمند دهه 60 منتشر میشد. آقای علی میرزایی اون زمان که دوران جوانی ما بود خیلی مرتب میخوندیم، لذت میبردیم. این نشریات علمی عمومی خیلی تأثیرگذارن در این که دانستنی ها بود. این نشریات روزنامه نگاری علمی عمومی خیلی مهمه برای این که بتونه جامعه جوان، جامعه دانشجو رو با دستاوردهای علمی که تو پارک‌های علم و فناوری جاهای مختلف انجام میشه آشنا بکنه. با همین رساله ها و تحقیقاتی که افرادی که شهرت ندارند ولی دانشجوی کنجکاو هستند، دانشجوی پرسشگر هستند، پژوهشگر خوبی هستند آشنا بکنه. ما باید نشریات علم عمومی و رسانه های علم عمومی، حالا نشریات که یک بخش کوچکی از مصرف رسانه مردم رو تشکیل میدن، رسانه های علم عمومی قوی داشته باشیم. توی سازمان صدا و سیما شما میبینید بعضی برنامه هایی که در شبکه 4 عرض میشود که پخش میشه، مثل برنامه چرخ، برنامه های اینچنینی با اقبال مخاطب مواجه میشه. چرا؟ چون ساخت خوبی داره. مردم اگر که ما یک روزنامه نگاری علمی عمومی داشته باشیم، مردم میتونن با عرض میشود که پژوهش ها آشنا بشن و ما نیاز داریم به نشریات علمی عمومی تو حوزه های علوم اجتماعی اینها هم توجه کنیم.
متشکرم آقای رستم‌پور، خدمتتون هستیم. حدودا 2 دقیقه جنبندی شما رو بشنویم.
متشکرم، خیلی خیلی ممنونم. من یه نکته بگم و یه خاطره کوچولو. کسی که برای همه چیز راهکار داشته باشه برای هیچ چیز راهکار نداره. من فکر میکنم که برای اینکه پژوهش جایگاه واقعی خودش رو توی جامعه پیدا کنه باید پژوهش رو سلبریتی کرد. برای اینکه دانشگاه تبدیل شده به دستگاه مقاله سازی، اونجوری که یکی از اساتید حاضر در استودیو تذکر دادن، من راهکاری ندارم. منتها یه جمله دارم، اونم اینه که یه موقعی به یه مناسبتی ما رفته بودیم پیش آقای دکتر سورنا ستاری که اون موقع معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بودن. ایشون یه نکته خیلی خیلی ظریف به من گفت، گفت که ببین کارهای دانش بنیان در کل کشور خیلی انجام میشد، اما چرا دیده نمیشد؟ تا زمانی که این نیامده بود، وارد رسانه نشده بود، اهمیت رسانه‌ای پیدا نکرده بود، ضریب رسانه‌ای پیدا نکرده بود، چه بسا بودجه هم بهش اختصاص داده نمیشد. ایشون گفت من فقط اگر از من بپرسند، آقای دکتر سورنا ستاری به من میگفت، و اگر از من بپرسند تو این 8 سالی که معاون علمی فناوری رئیس جمهور بودی چه کردی، من فقط میخوام، فقط میتونم یه چیزی بگم، اونم این که انقدر من صبح به شب در مصاحبه ها، در نشست ها، تکنیک تکرار که یکی از تکنیک های رسانه است در مورد دانش بنیان رو به کار بردم، دانش بنیان الان تبدیل به یه ادبیات قابل فهم شده. توجه میکنید عرض بنده رو؟
بله.
برای اینکه پژوهش، پژوهشگری، سیاست گذاری، تصمیم سازی تبدیل بشه به یک، به تعبیری گزاره رایج بین هم حکومتی ها و هم مردم، ما باید مرتب از این حرف بزنیم که پژوهشگر و پژوهش مفید برای جامعه. ضمن این که توجه کنیم به آسیب شناسی اون پژوهشگر نماهایی که در بیان و کلام اساتید حاضر در
استودیو. خیلی متشکرم.
ممنونم. متشکرم.
خیلی ممنون از همراهی شما آقای رستم‌پور. با تو خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آقای گودرزی دو دقیقه شدم کمتر خدمت هستم. جنبندی شما.
خواهش میکنم. عرضم به خدمتون که ما در وضعیت فعلی جامعه و وضعیت دوران اسرت پژوهشی که به سر میبریم، به اعتقاد من لازم هست که درباره امید حرف بزنیم. حقیقتاً آینده کشور آینده درخشانی خواهد بود و فرزندان ما و فرزندان فرزندان ما که در این کشور خواهند آمد، زمانی که شاید هیچ کنون از ما نباشیم و متولیان امر سیاست گذاری و در واقع حکمرانان این کشور خواهند شد، قطعا نگاهشون نگاه بهتری خواهد بود. آینده به مراتب بهتر از وضعیتی هست که ما امروز درگیرش هستیم و کارکرد رسانه این هست که این حرف ها رو بزنه برای آنکه آگاهی بیافریند و برای آنکه قدرت مردم رو در عرصه مدیریت امور خودشون هرچی بیشتر و بیشتر بهش بها بده و عرض بنه.
متشکرم. واجم شوی خیلی کوتاه جنبنده جنبالی هم بشتم.
بله، مباحث بسیار خوبی مطرح شد. من بازم میخوام اشاره بکنم به این که ما حقیقتا نیاز داریم به این که فرهنگ پژوهش، روح پرسشگری و روح پژوهشگری در جامعه، در خانواده، در مدرسه، در دوران متوسطه زیاد بشه، روش کار بکنیم، فرهنگ سازی کنیم. رسانه ها در این زمینه این مهم رو در دستور کار خودشون قرار بدن که کودک، دانش آموزی که کمتر سوال میکنه، ساکت‌تر، مؤدب‌تر و بهتر نیست، بلکه کودکی که بیشتر پرسشگری میکنه، کنجکاوتر، او انسان بهتریه، بهش عرض داده بشه، به روح و به آداب گفتگو و فرهنگ گفتگو و سواد گفتگو هم توجه جدی بسیار. در دانشگاه و
خیلی متشکر. ممنونم از مهمانان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با انعکاس امشب. شب خوب و آرامی داشته باشید. خدا نگهدار. مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو با مراجعه به وبسایت این شبکه به نشانی www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بگذارید تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی در اختیار شما قرار میده. نشانی ما رو در گوشی تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترس شما قرار بگیره. سایت ما به نشانی www.radiogoftegu.ir در اختیار شماست.
صدای توست که در میزند بر این محفل، بیا که جهان از تو پرز پشواکت.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پشواک،
صدای واقعیت پژواک حقیقت با درون مایه امید و همبستگی ملی.
محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، استقلال و همبستگی ملی، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، جمعیت، فرزندآوری و تقویت نهاد خانواده، شعار سال، تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، محیط زیست و پاسداشت زبان و ادب فارسی. این جشنواره در سه بخش حرفه‌ای، مردمی و ویژه، پذیرای آثار همه علاقمندان به تولید آثار مستند صداپایه است.
بخش حرفه‌ای شامل مستندهای موضوعی، مستندهای ساختاری، مجموعه مستند و مستندنگاری.
بخش ویژه، مستندهایی با موضوع شهدای امنیت و حوادث تروریستی شاهچراغ و ایذه.
بخش مردمی شامل مستند گزارشی و روایی.
دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
برای ارسال آثار به تارنمای جشنواره به نشانی پژواک نقطه IRIB.IR تا اول بهمن ماه 1401 فرصت دارید. آثار منتخب مردمی از شبکه های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران پخش خواهد شد. طبیعی خانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
صدای توست که در میزند بر این محفل. بیا که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت جون عشقی که بر جانی فتاد، شعله تا سرگرم تاریخی شد هر نیشم مزار خیش شد
سوخت جونش دیگه بر جانی فتاد
که بر جانی فتان.
خیلی متشکریم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند همراهان خوب رادیو گفتگو، همچنان با ما همراه بمانید. به ساعت 2:55 بامداد رسیدیم. میان برنامه گفتم گفت با موضوع حق و ناس در این لحظه تقدیم به شما گرامیان میشه.
گفتم
نفوس حق و ناس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
ما حق و ناس رو داریم راجبش صحبت میکنیم و اینکه تو چه حوزه‌هایی میتونه حق و ناس قرار بگیره و وسعت این حوزه‌ها تا کجاها میتونه پیش بره.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
شاید خیلی از اوقات ما تو خیلی از مسائل بی‌محابا بدون فکر کردن عمل میکنیم. یا خیلی از اوقات من میبینم برای بعضی از مسائل مثلا مستحبی، یعنی طرف وایساده حالا ایام محرم غذای نذری بگیره، بعد تو این غذای نذری گرفتن هم مثلا اون حق رعایت نمیشه، یا مثلا ما اون کسی که جلومون وایساده هم یه جوری میخوایم بپیچونیم مثلا بریم از اون جلوتر خودمون بگیریم. یا واقعا بسیار بسیار نمیدونم این چه کاریه. مثلا میبینید مردم 2300 نفر توی صف وایستدن منتظرن، من 2300 نفر دارم نظری میدم تو صف، معطل خودم کردم، بعد از این ور قوم و خیشای من با قابلمه و با سطل و با هر چیزی دارن کرور کرور جلوی چشم این مردم مثلا هی نظری میگیرن و میرن و هی میزنن پشت ماشیناشون. خب اگر میخوام این کارو انجام بدم، یه تایمی رو انجام بدم که مردم معطل من نباشن، من یک ساعت مردم رو تو آفتاب نگه دارم، توی مصیبت نگه دارم که دارم نظری میدم، یه دونه مثلا یه ظرف یک بار مصرف میخوام بهشون مثلا یک نظری بدم. خب این مردمی که وایسادن یه تعدادی بده برن، بعد اون دوستان و آشنایان و فامیلی هم که حالا دستی توی آتش داشتن، اونها هم زحمت کشیدن، اونها هم بالاخره سهمی دارن یا بانی بودن، اونها هم آخر سر جمع‌بندی کنید، مثلا یه دیگ رو بذارید برای اونها، به اونها بدید که اونها برن. من احساس میکنم این هم حتی میتونه جزو حق و ناس قرار بگیره، به عنوان اون وقتی که من از این مردم تضییع کردم، یک ساعتی که من اینها رو بی خود توی صف نگه داشتم. خب اینها رو به نظر من باید رعایت بکنیم، قدری از این ریزکاری ها و این دقت ها رو داشته باشیم توی زندگیمون، به خصوص در رابطه با حق و ناس، که بدونیم حق و ناس در چه مواضع کوچیک و ریزی هم میتونه به وجود بیاد.
گفتم یا نگفتم. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه